په همدې سره د نیم ساعت خبري مجله پایت رسو. په بل نیم ساعت خبري مجله کې جاوید نعیمی د نو مسائل سره در سر دی.
تشکر از شما، سلام عرض میکنم و صبح هر یکتان بخیر. به مجله خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدین. 7:30 دقیقه با وقت کابل شد. من و همکارانم با مجموعه از خبرها و گزارش ها از افغانستان و جهان در نیم ساعت دیگر با شما خواهیم بود. امروز سه‌شنبه 4 ماه قوس سال 1393 هجری شمسی است که برابر می شود با 25 نوامبر سال 2014 میلادی. رئیس اجرایی حکومت افغانستان با بازماندگان و سوگواران حمله اخیر در ولایت پکتیکا دیدار کرد. همین موضوع در صدر مطالب خبری ما سایر گزارش را هم برایتان داریم. پیش از همه سرویس خبری این ساعت. سرخط ها: آخرین گروه از سربازان بریتانیایی افغانستان را ترک کردند. اردوی امریکا تایید کرده که دو نظامیش در کابل کشته شدند و مذاکرات هسته‌ای ایران تمدید شد. مشروع خبرها: رئیس اجرایی حکومت افغانستان به ولایت پکتیکا رفت و با خانواده های قربانیان حمله تروریستی اخیر در آن ولایت ابراز همدردی کرد. عبدالله دیروز در دیدارش از ولسوالی یحیاخیل حادثه روز یکشنبه را که در آن حدود 60 تن کشته شدند تقبیح کرد و آن را یک عمل وحشیانه تروریستی خواند. آقای عبدالله در سخنانش حکومت وحدت ملی را شریک درد و سوگ باشنده های ولسوالی یحیاخیل پکتیکا دانست. رئیس جمهور اشرف غنی پیش از این به روز یکشنبه با شمار از زخمی های این رویداد که برای معالجه به کابل منتقل شدند دیدار کرد. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان گفته است که در عقب حمله اخیر در ولایت پکتیکا شبکه حقانی قرار دارد. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. آخرین گروه از نیروهای بریتانیایی دیروز افغانستان را ترک کردند. مراسم خداحافظی با این سربازان در پایگاه هوایی قندهار برگزار شده بود. مایکل فالون وزیر دفاع بریتانیا در اعلامیه گفته است نیروهای کشورش با تکمیل ماموریتشان در جنوب افغانستان افتخار بزرگ را کسب کردند. از آغاز جنگ آمریکا و متحدینش در افغانستان در سال 2001 تا حالا 453 نظامی بریتانیایی در افغانستان کشته شدند. نظامیان آمریکایی تایید کردند که در انفجار دیروز در کابل دو سرباز اردوی این کشور کشته شدند. بر اساس گزارش‌ها یک بم دستساز واسطه این نظامیان را پس از چاشت دیروز در ناحیه نهم کابل هدف قرار داد. دو مقام آمریکایی که از ایشان نام گرفته نشدند میگویند که یکی از کشته شده‌های دیروز افسر نظامی و دومیش سرباز اردوی آمریکا بود. حالا هم تحولات منطقه و جهان. ایران و شش قدرت جهان توافق کردند تا مذاکرات روی برنامه هسته‌ای تهران را تمدید کنند. این تصمیم بعد از آن گرفته شد که دو جانب موفق نشدند. پیش از ساعت 12 دیشب 24 نوامبر که مهلت برای رسیدن به یک موافقتنامه هسته‌ای تعیین شده بود، به توافق دست یابند. جان کری وزیر خارجه آمریکا گفت پیشرفت واقعی و قابل ملاحظه در مذاکرات ویانا صورت گرفت. در این میان جواد ظریف وزیر خارجه ایران در مورد گفتگوهای ویانا گفته است
ما در یک سال گذشته دستاوردهای بسیار قابل توجهی از این توافق داشتیم. مهمترین دستاورد ما این است که برنامه هسته‌ای که نتیجه تلاش دانشمندان ما و نتیجه مقاومت مردم ماست امروز به صورت کامل ادامه دارد.
دیپلمات‌ها گفتند بر اساس توافق‌های محدودی که در گفتگوهای 6 روزه در ویانا صورت گرفت، قرار است یک توافق سیاسی تا اول ماه مارس سال آینده میلادی تهیه شود و در اول ماه جولای تکمیل گردد. در نتیجه یک انفجار در بغداد پایتخت عراق حداقل 9 تن کشته شدند. مقامات امنیتی و صحی میگویند حدود 20 تن دیگر در این حادثه که دیروز در منطقه شاب رخ داد زخم برداشتند. مسئولیت این حمله را کس یا گروه تا حالا به عهده نگرفته است. بغداد از ماها به این سو شاهد حملات و انفجارها بوده است و در بیشتر این رویدادها مناطق شیعه‌نشین هدف قرار گرفتند. گروه دولت اسلامی و سایر گروه‌های تندرو سنی مسئول این گونه حملات دانسته می‌شوند. و رئیس جمهور امریکا تایید کرده که چک هیگل وزیر دفاع آن کشور از کرسیش کنار می رود. اوباما که دیروز در قصر سفید صحبت می کرد چک هیگل را یک وزیر دفاع بیمانند خواند و افزود
This decision does not come easily to him, but I consider myself.
این تصمیم برای وی ساده نیست، اما من خود را خوشبخت می‌دانم که او را 2 سال در کنارم داشتم و سپاسگزارم که چک هگل توافق کرده است تا زمانی در کرسی‌اش باقی بماند که جانشین وی را معرفی کنم. کناره‌گیری چک هگل بر دنبال انتقادهایی صورت می‌گیرد که بالای ماموریت نظامی آمریکا در افغانستان و عملیات‌های ایالات متحده علیه گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه مطرح شدند. سرویس خبری این ساعت تقدیمتان شد. حالا هم پیشگویی وضعیت آب و هوا.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور که از سوی اداره بین المللی هواشناسی در 12 ساعت آینده پیش بینی شده چنین می باشد. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 3. هرات آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 7. مزار شریف آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین 4. و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 10.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم. 7:36 با وقت کابل شد. در ادامه مجله خبری حاضر من جاوید نعیمی با همکاری تکنیکی طاهر روشن و تیم خبری ما با این مطالب با شما خواهیم بود. کابل باز هم شاهد انفجار. نظامیان افغان صبح امروز هدف قرار گرفتند. حکومت افغانستان شریک در سوگ مردم پکتیکا خود را می‌داند. رئیس اجرایی در بازدید با بازماندگان و سوگواران حمله اخیر در آن ولایت چنین گفته است. حکومت افغانستان باید در گفتگوهای صلح با گروه طالبان سهم زنان را در نظر گیرد، مؤسسه آکسفام گفته است.
یک ضمانتی باشه که حقوقهای زنا در این مصالحه‌ای که بین دولت یا جامعه جهانی و گروه‌های مصالح صورت می‌گیرد، حقوق اینا قربانی در این زمین نشه.
چک هگل وزیر دفاع آمریکا از مقامش کنار می رود. در ادامه این مجله خبری نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در مطبوعات غربی درباره افغانستان. محافظین افغان وقت برای نشستن ندارند و در گردش هستند.
نشستن نمیشینیم بخاطر گزما دوزه اول رسمی استیم، گزما میاسریم. مثلا کسی چیز رو ور نداره یا مثلا کدوم دکان قلف میدان نشه.
این صحبت در رنگ های زندگی. از شما دعوت می کنم که با رادیو آزادی بمانید. کابل باز هم امروز شاهد یک انفجار بود. بر اساس گزارش‌های این رویداد در ناحیه ششم رخ داده. از زخمی شدن چندین پلیس در این رویداد گزارش داده شده است. بریم به کابل. همین حال نسیم شفق خبرنگار رادیو آزادی را در تماس مستقیم تلفنی با خود داریم. آقای شفق جزئیات چیست؟
سلام به شما. بله، ساعت 7 صبح امروز یک انفجار ماین کنار سرک در مربوطات حوزه ششم امنیتی کابل، شهر کابل صورت گرفته. حشمت الله استانگزای سخنگوی قماندانی امنیه کابل میگه که این انفجار بالای موتر حامل نیروهای اردوی ملی صورت گرفته که در این حادثه 6 تن از نیروهای اردوی ملی زخم برداشتند. باید گفت که این حمله دقیقا در منطقه خوجنور مربوط حوزه ششم امنیتی صورت گرفته.
با تشکر فراوان، نسیم شفق خبرنگار رادیو آزادی را از کابل با خود داشتیم و شنیدیم که باز هم امروز پایتخت شاهد یک انفجار بود. آنچه مقام‌های قماندانی امنیه کابل میگویند در این رویداد تا حالا 6 تن از نیروهای امنیتی افغان زخمی شدند. تقریبا همروزه کابل و ولایت‌های افغانستان شاهد چنین رویدادها و حملات بوده است. در حمله روز یکشنبه در ولسوالی یحیاخیل پکتیکا بیش از 100 تن کشته و زخمی شدند. عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان دیروز به ولایت پکتیکا رفت و با خانواده‌های قربانیان حادثه اخیر در آن ولایت دیدار کرد. آقای عبدالله این حمله را تقبیح کرده و آن را یک عمل تروریستی و دشمنی با مردم افغانستان خوانده است. زرگونه منگل و جزئیات بیشتر.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان به هدف ابراز همدردی با خانواده‌های قربانیان حادثه اخیر تروریستی در ولایت پکتیکا از ولسوالی یحیاخیل این ولایت دیدن کرد. عبدالله این حادثه را تقبیه نموده و آن را یک عمل وحشیانه تروریستی و دشمنی با مردم بیگناه افغانستان خواند. در حمله روز یکشنبه در ولسوالی یحیاخیل ولایت پکتیکا حدود 60 نفر کشته و بیش از 70 تن دیگر جراحت برداشتند. رئیس جمهور اشرف غنی به روز یک شنبه از زخمی شده های این رویداد که برای تداوی به کابل منتقل شدند عیادت کرد و اطفال زخمی را دلداری داد.
سلام بچه ایمه زنگیم بخیر
گل بچه ایمه خود نام خدای تیر بره نکنی اوز در پسی گرزیم گل بچه نام خدای.
قبل از آقای غنی، معاون اول وی جنرال دوستم نیز از این زخمی ها به روز یک شنبه دیدن کرده بود. رئیس اجرایه حکومت افغانستان عبدالله عبدالله که دیروز به ولسوالی یحیی خیل رفته بود، ضمن ابراز تسلیت به بازماندگان قربانیان، حکومت وحدت ملی را شریک درد و سوگ آنان دانست و اعلان کرد که برای ختم تراژدی که از سالها به این سو مردم مظلوم افغانستان را متضرر ساخته است تلاش خواهد کرد. حمله کننده انتحاری عصر روز یک شنبه در حال مواد انفجاریش را منفجر ساخت که صدها تن از باشندگان ولسوالی یحیی خیل برای تماشای مسابقه والیبال جمع شده بودند. این حادثه خشم و یأس شدید را نزد افغانها در سراسر کشور ایجاد کرده است و حتی در پیام‌های صوتی که بر رادیو آزادی گذاشته شدند حامیان طالبان نیز این حمله را ناجوانمردانه می‌خوانند.
یک ناجوانمردانه حمله است. من خودم یک همکار مجاهدین و طالب است. مگر این کار را محکمه کرمید که بخی یک ناجوانمردانه است. عمل است این کار طالب شاید نباشه.
ریاست امنیت ملی افغانستان دیروز شبکه حقانی را در راه اصلی حمله انتحاری خونین اخیر در ولایت پکتیکا خواند.
از سفر رئیس اجرایه حکومت افغانستان به ولایت پکتیکا و دیدارش با بازمانده ها و سوگواران حادثه اخیر در ولسوالی یحیی خیل شنیدین. برای دومین بار در کمتر از چهار ماه پکتیکا شاهد چنین حمله مرگبار بود. اما چرا پکتیکا و کیها در پی چنین رویدادها قرار داشتند؟ ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان طوری که در گزارش هم شنیدین شبکه حقانی را مسئول حمله اخیر در ولایت پکتیکا میداند. شبکه حقانی در گذشته هم چندین بار حملات مرگبار را در افغانستان انجام داده است. پرسش مطرح می شود که چرا شبکه حقانی با وجود تحریم ها و همچنان فشارهای بین المللی تضعیف نمی شود. همین موضوع را با جاوید کوهستانی تحلیلگر مسائل نظامی مطرح کردم.
بحث مهمی است که شبکه حقانی در سالهای قبل، مخصوصا سالهای 2007 تا سالهای 2011 بسیار از نظر تشکیلاتی توسعه پیدا کرد، امکانات زیاد به اختیارش قرار داشت، پاکستان از او حمایت کرد، بخش از جغرافیای پاکستان عملا به اختیارش بود. به این لحاظ بسیار در میان قماندانا، در میان طالبای به اصطلاح اوزی جنوب و جنوب غرب نفوذ کردند و شبکه خود گسترش داد، توسعه داد، مدارس ایجاد کردند، مراکز آموزشی را متعدد برای آموزش نیروهای رزمی خودشان و شبکه های انتحاری ایجاد کردند. به این لحاظ از یک گستردگی کاری خاص یا پیچیده برخوردار از شبکه حقانی، با وجود از اینکه فرامشان گاهی کشته شدند یا مورد تحریم قرار گرفتند، ولی این گستردگی کار و مشارکتشان با شبکه های طالبای پاکستانی، سازمان های استخباراتی منطقه یا علاقات خاص افراطی در گروه مختلف پاکستانی بر از اینا هنوز فرصت ها را مساعد ساخته و توانایی های از اینا از میان نرفته و کماکان به عنوان یک جریان خطرناک و دارای امکانات و ریزرفا و به دسترسش ابزارهای انتحاری قرار داره که میتونه ارچنگای اینا را به کار ببندن.
حالا چی راهکار را باید حکومت و نیروهای امنیتی افغان پیش رو بگیرند تا این شبکه تضعیف شود؟
باورم این است که البته تلاش های در این راستا در گذشته از جانب سازمان های امنیتی افغانستان، نهادهای بین المللی یا سازمان های بین المللی صورت گرفته. اول فشار وارد کردن به طور قطعی با پاکستان است و مشارکت با پاکستان با شبکه حقانی از میان برداشته شود. شما میدانید که یکی از جریان های بسیار طرف اطمینان و قابل اعتبار در سازمان استخبارات پاکستان و ارتش پاکستان و سیاست مدارای پاکستان شبکه حقانی از بابه او به طور خاص نگاه دارن و مورد حمایت قرار میتن، از اونا حفاظت میکنن. به این لحاظ اولین فشار باید به طور رسمی و گسترده از طریق هم مراجع بین المللی، هم حکومت افغانستان به حکومت پاکستان وارد شود. دوم برای شناسایی حلقات و شبکه‌های مربوط به حقانی باید بیشترین ابزارا به کار گرفته شود. ما از حالت رسمی کار استخباراتی بیرون بیم، یعنی کارهای توشیشی، فرصتها و شبکه‌های جدید استخباراتی را، نفوذی را در درون طالبا، پاکستان، وزیرستان، مناطق هنگو، خیبر پختونخوا، مناطق خود دره خیبر، دره آدمخان و مناطقی که شبکه در روی نفوذ داره ایجاد بکنه. ما باید در میان این مناطق نفوذ داشته باشیم، نفوذ اطلاعاتی داشته باشیم، اول به اطلاعات برسیم، تثبیت کنیم، تشخیص کنیم، بعد از او به اقدامات بگذاریم.
جاوید کوهستانی، تحلیلگر مسائل نظامی، با رادیو آزادی صحبت میکرد. 7:45 دقیقه با وقت کابل شد. حالا هم سرخط خبرها. کابل صبح امروز باز هم شاهد یک انفجار بود. در این رویداد به گفته مقام‌های افغان در قماندانی امنیه کابل 6 تن از نیروهای امنیتی زخمی شدند. این رویداد در مربوطات حوزه ششم رخ داده است. رئیس اجرایی حکومت افغانستان به ولایت پکتیکا رفت. عبدالله عبدالله با خانواده های قربانیان حمله تروریستی اخیر در آن ولایت ابراز همدردی کرد و همچنان حمله روز یکشنبه در ولسوالی یحیی خیل را تقبیح نمود. آخرین گروه از نیروهای بریتانیایی دیروز افغانستان را ترک کردند. مراسم خداحافظی با این سربازان در پایگاه هوایی قندهار برگزار شده بود. ایران و 6 قدرت جهان توافق کردند تا مذاکرات روی برنامه هسته‌ای تهران را تمدید کنند. این تصمیم بعد از آن گرفته شد که دو جانب موفق نشدند. پیش از ساعت 12 دیشب که مهلت برای رسیدن به موافقتنامه هسته‌ای تعیین شده بود، بعد توافق دست یابند. در نتیجه یک انفجار در بغداد، پایتخت عراق، حداقل 9 تن کشته شدند. مقامات امنیتی و صحی میگویند حدود 20 تن دیگر در این حادثه که دیروز در منطقه شاب رخ داد زخم برداشتند. و رئیس جمهور آمریکا تایید کرده که چک هیگل، وزیر دفاع آن کشور، از کرسیش کنار می‌رود. اوباما که دیروز در قصر سفید صحبت می‌کرد، چک هیگل را یک وزیر دفاع بی‌مانند خواند. سپاس از همراهیتان تا این لحظات. 7:47 دقیقه با وقت کابل شد. در این روزها اگر سر بر رسانه‌های غربی هم زده شود، در مورد حادثه پکتیکا خیلی مقاله‌ها و گزارش‌ها به چشم می‌خورد. فرشته نگاه تعداد از روزنامه‌ها و نشریه‌های بین‌المللی را مرور کرده است.
اکثر روزنامه‌های غربی در مورد حمله مرگبار ولایت پکتیکا که روز یکشنبه بیش از 100 تن کشته و زخمی از خود بر جا گذاشت پرداختند. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا می نویسد ساعت پیش از وقوع این حمله که در یک میدان والیبال رخ داد، توافقنامه‌های کابل، واشنگتن و افغانستان ناتو از سوی ولسی جرگه افغانستان به تصویب رسید. این توافقنامه‌ها در ماه سپتامبر با ایجاد حکومت وحدت ملی در افغانستان امضا شدند که بر اساس آن نیروهای خارجی می توانند پس از سال 2014 میلادی نیز در این کشور باقی بمانند. روزنامه می نویسد گروه‌های مخالف مسلح در افغانستان با توافقنامه امنیتی و دفاعی که بنابر دستور رئیس جمهور اشرف غنی از سوی انیف اتمر، مشاور امنیت ملی، امضا شد، مخالفت شدید خود را نشان دادند. مشران جرگه افغانستان تا هنوز این توافقنامه‌ها را تصویب نکرده است. به باور روزنامه گاردین، وقوع حمله یک شنبه چالش‌ها را در مقابل رئیس جمهور غنی افزایش داده است و این در حال است که قرار است بخش اعظم از نیروهای خارجی در پایان امسال افغانستان را ترک کنند. روزنامه در ادامه می نویسد پکتیکا هم سرحد با مناطق قبایلی پاکستان بوده و مرکز فعالیت‌های شورشیان به شمول شبکه قونی است. این در حال است که ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان دیروز گفت عمله انتحاری ولایت پکتیکا توسط افراد مربوط به شبکه قونی طرح‌ریزی و انجام شده است. روزنامه همچنان از انفجار مرگباری که در ماه جولای سال روان در یکی از مارکت‌های مزدحم پکتیکا جان 42 تن را گرفت یادآور شده است. روزنامه به نقل از مقامات امنیتی غربی نوشته که می‌گویند عملات و اختطاف‌ها در شرق افغانستان پس از آن افزایش یافت که استخبارات افغانستان 2 تن از رهبران ارشد شبکه اقانی را در ولایت خوست در همسایگی پکتیکا دستگیر کردند. از سوی دیگر روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیرش در مورد برداشتن ممنوعیت عملیات‌های شبانه نوشته است. نیویورک تایمز می نویسد حکومت جدید رئیس جمهور اشرف غنی با این سر و صدای ممنوعیت عملیات‌های شبانه را که از سوی رئیس جمهور سابق آمد کرزه وعد شده بود برداشته است. روزنامه می افزاید نیروهای خاص افغانستان در نظر دارند تا در 2015 میلادی عملیات‌ها را سرگیرند که نیروهای آمریکایی نیز در این عملیات‌ها نقش مشاور را ایفا خواهند کرد. روزنامه این مسئله را به نقل از مقامات امنیتی افغان و نیروهای بین المللی به رهبری آمریکا نوشته است. این مسئله پس از آن مطرح شد که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا فرمان خاموشانه تمدید ماموریت‌های نظامی نیروهای آمریکا در 2015 در افغانستان را امضا کرد. نیویورک تایمز در ادامه می افزاید بر اساس این فرمان نیروهای آمریکایی اجازه خواهند داشت تا در وقت ضرورت جهت مؤثر بودن عملیات های شبانه با نیروهای افغان کمک کنند.
آخرین گروه از سربازان بریتانیایی افغانستان را ترک کردند. وزیر دفاع بریتانیا میگوید نیروهای کشورش با تکمیل این ماموریت افتخار بزرگ را کسب کردند و خروج آنها از افغانستان یک لحظه تاریخی برای بریتانیا است. از آغاز ماموریت نیروهای این کشور در سال 2001 میلادی تا حالا بیش از 400 سرباز بریتانیایی در افغانستان کشته شدند. زرغونه منگل جزئیات می‌دهد.
آخرین نیروهای برتانوی مستقر در افغانستان بعد از 13 سال حضور نظامی در این کشور جنوب افغانستان را ترک کردند. قرارگاه نظامی نیروهای برتانوی در هلمند یا کمپ باستیون در ماه گذشته میلادی به قوای افغان سپرده شده بود و دیروز مراسم خداحافظی قوای برتانوی در قرارگاه هوایی قندهار دایر شد. از آغاز جنگ امریکا و متحدینش در افغانستان در سال 2001 به این طرف 453 سرباز برتانوی در افغانستان کشته شدند. مایکل فالون وزیر دفاع برتانیا در یک اعلامیه گفته است نیروهای برتانوی با تکمیل ماموریتشان در جنوب افغانستان افتخار عظیم را کسب کردند و از ایثار آنها افغانستان حال فرصت خوب برای یک آینده با ثبات دارد و خروج ما از قرارگاه هوایی قندهار یک لحظه تاریخی است. اکثر نیروهای برتانوی در ولایت پراشوب هلمند جا به جا بودند، جایی که هنوز هم محل حضور گسترده طالبان و از مراکز عمده کشت کوکنار و تولید تریاک در افغانستان است. ماموریت ناتو بر رهبری آمریکا در پایان امسال خاتمه می‌یابد و قرار است 12500 نیروی بین المللی برای آموزش و مشوره‌دهی به قوای افغان تا پایان سال 2015 در این کشور باقی بمانند. وظیفه قوای برتانوی که در سال 2015 در افغانستان باقی خواهند ماند، نظارت از یک اکادمی آموزش افسران در نزدیکی کابل خواهد بود. آخرین نیروهای برتانوی دیروز در حال جنوب افغانستان را ترک کردند که حملات مخالفین در این کشور در این اواخر شدت گرفته است و یکی از خونین ترین چنین حملات عصر روز یکشنبه در ولایت پکتیکا رخ داده و حدود 60 کشته به جا گذاشت.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
7:53 دقیقه با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 106.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com میشنوین. ما از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته با شماییم. مؤسسه بین المللی آکسفام از حکومت افغانستان میخواهد تا در گفتگوهای صلح با گروه طالبان سهم زنان را در نظر گیرد. مسئولان این مؤسسه دیروز انگام نشر یک گزارش تحت نام در عقب درهای بسته در کابل گفتند که در گفتگوهای صلح نباید سرنوشت آینده زنان در پشت درهای بسته تعیین شود. در این حال رئیس اجرایی اینستیتوت صلح و امنیت میگوید که برای زنان در کابینه جدید باید 5 کرسی اختصاص داده شود. فریبا واحدی از کابل گزارش میدهد.
یک گزارش تازه مؤسسه آکسفام نشان میدهد گفتگوهای صلح که میان حکومت افغانستان، طالبان مسلح و جامعه بین المللی تا کنون صورت گرفته است، تنها در دو مورد مذاکرات حکومت افغانستان و طالبان مسلح زنان شرکت داشتند. مسئولان این مؤسسه روز دوشنبه هنگام نشر یک گزارش تحت نام در عقب درهای بسته در کابل گفتند که آنها از سال 2005 بدین سو 23 مورد گفتگوهای صلح را شناسایی نمودند که بدون حضور زنان بین حکومت افغانستان، طالبان مسلح و جامعه بین المللی انجام شده است. اکرم زکی مسئول بخش پالیسی و دادخواهی آکسفام:
حکومت افغانستان وقتی که میخواهد گفتگوهای صلح را جدیداً آغاز بکنه یا اونا را بتونه تشدید بکنه، سهم زنان را در نظر بگیره تا ای که بتونه یک زمانتی باشه که حقوق های زنان در این مصالحه‌ای که بین دولت یا جامعه جهانی و گروه‌های مسلح صورت می‌گیرد، حقوق اینا قربانی در این زمین نشد.
در این گزارش مؤسسه آکسفام گفته شده است از آن جایی که احتمال از سرگیری روند صلح تحت رهبری حکومت جدید وجود دارد، آکسفام نگران است که بدون حضور زنان در این روند صلح در کشور پایدار نخواهد بود. در گزارش همچنان آمده است که حکومت افغانستان با حمایت جامعه بین‌المللی حقوق زنان و نقش رهبری کننده آنها را در آینده کشور باید در اولویت قرار دهد. در این میان مسئولان انستیتوت صلح و امنیت که در هنگام نشر این گزارش مؤسسه آکسفام حضور داشتند گفتند که آنها از جانب جامعه بین‌المللی اطمینان حاصل کردند که کمک‌هایش به حکومت افغانستان را مشروط به حمایت از حقوق زنان کرده است. وشمه فروغ رئیس اجرایی این انستیتوت گفت برای زنان در کابینه جدید باید 5 کرسی اختصاص داده شود.
در زمان کمپاین هر دو رئیس اجرایی و همچنان رئیس جمهور افغانستان به ما وعده کردن که حداقل 5 وزارت به زنان اختصاص خواهد داد. ما باید در کابینه حضور بسیار فعال حداقل 5 چوکی را داشته باشیم و دیگر ریاست های مستقل از ولایت ها هست و همچنان ولسوالی ها هست.
مؤسسه آکسفام در حال خواهان شرکت زنان در گفتگوهای صلح حکومت جدید افغانستان شده است که پیش از این فعالان حقوق زن از حکومت پیشین بر رهبری حامد کرزی نیز خواهان حضور فعال زنان در گفتگوهای صلح شده بودند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
چک هیگل وزیر دفاع آمریکا از مقامش کنار می رود. رئیس جمهور آمریکا این خبر را تایید کرده و گفته است هیگل یک وزیر دفاع بی‌مانند بوده. چک هیگل می گوید آمریکا افغانستان را برای یک انتقال موفق آماده ساخته است. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
بارک اوباما رئیس جمهور آمریکا تایید کرده است که چک هیگل وزیر دفاع آن کشور بعد از 2 سال وظیفه از کرسیش کنار می رود. اوباما که دیروز در قصر سفید صحبت می کرد گفت آقای هیگل تصمیم گرفته است که وقت مناسب برای پایان وظیفه‌اش است. اوباما که در حضور معاونش جو بایدن و چک هیگل صحبت می کرد گفت هیگل 68 ساله یک وزیر دفاع بی‌مثال بود.
Over nearly 2 years, Chuck has been an exemplary.
وی می گوید حدود 2 سال چک یک وزیر دفاع نمونه بود و در بخش مدرن سازی استراتژی ما در برخورد با تهدیدات دراز مدت و پاسخ‌دهی به چالش های فوری مثل گروه دولت اسلامی نقش عمده داشته است. آقای اوباما همچنان گفت هیگل تا زمان در پنتاگون خواهد ماند که سنا جانشین وی را تایید کند. چک هیگل یکی از سناتوران اسبق و از شرکت کنندگان در جنگ آمریکا در ویتنام بود، گفت اداره اوباما وزارت دفاع و آمریکا را در یک مسیر قوی تر به سمت ثبات و امنیت قرار داده است.
رنگ های
زندگی.
نام ناصر است، ولایت لوگر.
چی کار میکنی؟
ادمین 14 سال میشه چوکیدار است.
در کدام منطقه؟
ادمین سایتان لوگر.
چوکیدار است اینجا کدام سرای است؟ چی است که شما چوکیدارش هستین؟
ادمین چفروشی است، ترفروش را.
از چی وقت تا چی وقت چوکیداری میکنین؟
ما مثلا از 6 تا 6
12 ساعت کار میکنین. و دمی کار چوکیداری میشه بگوین که چی گپا را باید در نظر داشته باشین و چی قسم، یعنی محافظت میکنین چی میکنین؟
ادمین محافظت میکنیم، مثلا دوز میدیگه میدیگه
شیشتی لگه
آسر سرک میگردیم، شیشتی نمیشینیم بخاطر گزما دوزه اول رسمیستیم، گزما میسریم. مثلا کسی چیز رو برناره یا مثلا کدوم دکان قلف میدنه شو، مثلا چیزی تا میشه باید با لمبر های ما رو دارن زنگ میزنه باز اون قلف دکان خود باز میکنه، غیر از او باز نمیتونه.
از خاطراتتون قصه کنین دمی کار چوکیداری، تو کدام خطرهای متوجه شده است؟
بله خودتون روز اینجا نیست.
و چطور است درآمدش؟ چطور است
درآمد؟ ماید 10,000 روپیه میشه.
و میشه که در طول همقدر سالا که کار کردین کدام دوز دسکیر نکردین؟
چرا اوزا بردیم تاوان داده رفته، قلف میده کرده بود، قلف اتاق تلویزیون و کامپیوتر اینا رو برده بود.
با صاحب دکانم غیر از این که بر شما ماش میتهه کدام اینا ما میته که همونطور شما یک کارای میکنین مثلا که به مفادشان میباشین؟
به مفادش باشه اینا میته که به مفادش نباشه. نه
تحصیل کردین شما؟ درس خوندین؟
نه نه بی سواد.
قبل از چوکیداری چی کار میکردین؟
قبل از چوکیداری ایران بودیم، مال ایران وضعیتش خراب است.
در ایران که بودین چی کار میکردین؟
اونجا می نمی چوکیداری.
یک چوکیدار چه خصوصیات باید داشته باشه؟
باید مجهز باشه. از گوش خوب باید گرنگ نباشه. اگر از گوش گرنگ باشه خود صدای قلف میده کردن نمیشه. چرا که الی یک رقم قچا برم ادا کی؟ برم قلف بون از تو برمه. دیگه دکان اون از دست بشه.
چی گفتنی داری؟
از گفتنی نداره.
زنده باشین.
سپاس از همراهی هر یکتان در این مجله خبری با من جاوید نعیمی و همکارانم. تا یک ساعت بعد برنامه خبری دیگر ما آغاز خواهد شد، اما حالا در یک ساعت اجمل ان میزبان شماست. بشنویم چی ها در برنامه حاضر دارن. خوش آمدین شما.
دیر ازیت من جاوید نعیمی قدرمان دوستان تا سلام.